أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا بهی انفسهم لو کانوا یعلمون. سیره بنی اسرائیل را که خدای سبحان می شمارد می فرماید یهودیایی که در عصر نزول قرآن بودند، راه یهودیایی که در عصر سلیمان پیغمبر و بعد از او به سر می بردند، همون راه را اتخاذ کردند. و تبعو یعنی یهودی های معاصر نزول قرآن همون روشی را که شیاطین درباره ملک سلیمان تلاوت می کردن. بعضی از متأخرین گفتن من سالیان متمادی در این کریمه فحص و بحث کردم، به تفاسیر مراجعه کردم، چیزی نصیبم نشد مگر با استمداد از یک قصه تاریخی که مفتی موصل طبق اون جریان تاریخی این آیه را معنا کرده است. در این تفسیر الکاشف ملاحظه می فرمایید که ایشون این وجه را پسندید و گفت نه، اون بحث های گسترده امام رازی که در حدود 20 صفحه در این آیه بحث کردن به ثمر رسید، نه اون چه که مرحوم امین الاسلام صاحب مجمع همون روش پیشینیان را ادامه داد توانست یک مطلب تازه ارائه بدهد، نه شاگردان محمد عبدو در تفسیر مراغی و تفسیر المنار که هر دو از شاگردان محمد عبدو هن، اونها توانستن چیزی ارائه بدهند. و از این آیه طبق اون چرا که مفتی موصل بیان کرده است می شود یک معنای قابل عرضه را ارائه داد. و معنا که صاحب تفسیر الکاشف پذیرفتن این است، گفتن وقتی سلیمان سلام الله علیه قدرتش در اون منطقه در سوریه و فلسطین رواج پیدا کرد، سلطان بابل که در عراق بود قبلا در سرزمین سوریه و فلسطین طمع کرده بود رو اون خوی سلطنت. وقتی قدرت سلیمان سلام الله علیه گسترش پیدا کرد، پادشاه بابل گذشته از طمع به سطوح و جزع افتاد. وقتی نتوانست با زور و قدرت سرزمین سوریه و فلسطین را تصاحب کند، با نیرنگ به فکر تضعیف حکومت سلیمان سلام الله علیه افتاد. دو نفر از دستاموزان دربار ملک بابل به نام هاروت و ماروت که بیان سحرآمیز داشتن، اونها را در جامعه زهد و لباس زهد به سرزمین فلسطین و سوریه اعزام شد. این دو نفر به نام بابل و به نام هاروت و ماروت بودند. از بابل برای اغوای مردمی که تحت حکومت سلیمان به سر می بردن عازم فلسطین شدن. بیان اینها بیان سحرآمیز بود، با لباس زهد مردم را به طرف خود جذب کردن و یک وجاهتی پیدا کردن، وجیه المله شدن. حرف اینها در مردم اثر می کرد. از اون به بعد شروع کردن به توطئه و نیرنگ علیه حکومت سلیمان سلام الله علیه. و گفتن این مطلب که سلیمان اساس سلطنتش بر سحر و شعبده و شیطنت و امثال ذالک است معاذ الله، مردم را هم با این اغوا فریب دادن، مردم به تحریک و اغوای این هاروت و ماروت علیه ملک سلیمان قیام کردند در حد نیرنگ و توطئه. پس در زمان سلیمان پیغمبر یک توطئه و نیرنگ نفاق‌آمیزی اتفاق افتاد. اون دو نفر به نام هاروت و ماروت به صورت فرشته در آمدن، گرچه ابلیس و شیطان بودن، و اصلاق کلمه ملک بر اینها از باب مجاز است، نظیر اینکه به یوسف صدیق سلام الله علیه گفتن این ملک است، این هازا الا ملک کریم. اینها انسان بودن و به صورت فرشته عوام فریبی کردن، خود را در صورت فرشته بر مردم تحمیل کردن. پس فرشته نبودن، در باطن شیطان بودن، در ظاهر زهد فروش بودن، تا به صورت فرشته در بین مردم وجیه المله شدن. اون القاعاتی هم که بر اینها فرود می آمد وحی نبود، نظیر همون تعبیری که خدای سبحان درباره شیاطین دارد که ان الشیاطین یوهی بعضهم الی بعضین، یا ان الشیاطین یوهی الی لیوهون الی اولیائهم. اون چرا که به عنوان وسوسه و اغوا برای شیاطین پیش می آید از او احیانا به وحی تعبیر می شود. وحی یعنی همون رازگوی ضروری، همون تعلیم و تعلم سری که از راه اندیشه در کسی انسان رفوز پیدا کند. ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم، اون تعلیم درونی و رازگویی و تعلیم سری را احیانا وحی میگویند. بنابراین هاروت و ماروت دو انسان پلید بودند در لباس زهد که مردم خیال میکردن اینها در حد فرشتن، در حالی که درونشون ابلیس بود. وحیی بر اینها نازل نشد، بلکه اون القاعات شیطانی را قرآن تعبیر به وحی کرده است. یک عده‌ای در اثر همین توطئه و اغوای این هاروت و ماروت سحر یاد گرفتن. هاروت و ماروت هم که معلم سحر بودن، در هنگام تعلیم سحر هم دست از نفاق نکشیدن، این مایه خطر را به مردم می دادن، می گفتن از این مایه خطر استفاده بد نکنی، می گفتن انما نحنو فتنه فلا تکفر. یعنی در این حال که این مایه خطر را به مردم شیطنت صفت می آموختن، می گفتن از این بهره سو نبرید، با همین بیان اینا رو تلقیم می کردن که چگونه از این بیان، از این سر سو استفاده کنن. بنابراین پس در تاریخ گذشته یک همچه جریانی بود. منظور از این بابل، بابل دماوند نیست که معرب شده باشد بابل، بلکه بابل عراق است. منظور از هاروت و ماروت دو فرشته نیست، دو انسانی است که در درون شیطان بودند، در بیرون زهد فروش بودند، به صورت فرشته تلقی شدند. منظور از ما انزل علی الملکین همون القاعاتی است که بر قلب اینها فرود می آمد، نه در حد وحی. این هم که اینها می گفتن انما نحن فتنه فلا تکفر، این هم به صورت نفاق بود. یعنی در این حال که این متاع سمی را به مردم می آموختن، می گفتن استفاده بد نکنید، مثل این که الان بمب شیمیایی به یک کشور می دن، می گن مبادا مناطق غیر مسکونی را با این بمب بکوبی یا مبادا در جنگ ها ازش استفاده کنی یا مبادا ازش سوء استفاده کنی. این تعبیر نفاق‌آمیز را اون هاروت و ماروت داشتن. پس این قصه بود، عده‌ای با این نیرنگ و توطئه خواستن علیه ملک سلیمان پیغمبر علی نبینا و آله و علیه السلام شورش کن. یهودی‌های عصر نزول قرآن همون روش یهودی‌های پیشین را پیش گرفتن، یعنی می‌خواستن با نیرنگ با توطئه کارهای پیغمبر را به سحر نسبت بدن و قرآن را سحر بدانن و مردم را علیه قرآن بشورانن. بعد از کسب وجاهت پیغمبر اسلام را به عنوان اینکه معاذالله ساحر یا کاهن است متهم کنند. این خلاصه فرمایش این بزرگوار که حرف اون مفتی موصلی را پذیرفت. اما این گذشته از اینکه ریشه تاریخی معتبری باید برای این قصه اثبات کرد، چندین خلاف ظاهر هست. ما اگر بگوییم منظور از ملک بدون قرینه بر دو انسان اطلاق شده است، این خلاف ظاهر است. اگر چنانچه زنان مصر درباره یوسف صدیق سلام الله علیه گفتن این هازا الا ملک کریم، او محفوف به قرینه است. خدای سبحان در قرآن بفرماید این دو ملک و منظور این دو انسان خبیثی که در درون شیطنت و در بیرون انسان بودن و به صورت زاهد معرفی شدن، بر همین ها خدا ملک اطلاق کند، این چنین نیست. و ما اون زله علی الملکین را هم ما بر وای هم نکنیم، بگوییم اون الغاءاتی درونی است. این دو خلاف ظاهر. این که ملکین یعنی هاروت و ماروت در هنگام تعلیم میگفتن انما نحن فتنه فلا تکفر، این را هم بر نفاق حمل کنیم، این سه خلاف ظاهر. اون هم اصراری که قرآن کریم دارد که سلیمان سلام الله علیه را تبرئه کند و بفرماید و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، این برای چیست؟ اگر قصه آن است که بنی اسرائیل عصر نزول قرآن را خدای سبحان تخطئه کند، پس اصرار این که سلیمان کفر نورزید شیاطین کافر شدن برای چی؟ قرآن میخواد چی را رد کند؟ و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفرو، معلوم میشود یک بحث اساسی درباره اسناد این کفر به سلیمان است که قرآن اصرار دارد این رو رد کند. یعنی عده گفتند بساط سلطنت سلیمان به سحر بود، سلیمان معاذ الله ساحر بود و با این سحر توانست عده را رام کند. درباره پیغمبر اسلام هم همین حرف زدند، گفتند این هازا الا سحر یؤثر، ما هازا قول البشر، این هازا الا سحر یؤثر، این هازا الا قول البشر، یعنی این حرف وحی نیست، فقط گفته خود پیغمبر است، احدی از فرشته ها این حرف نیاورد و حرف او هم حرف ساحرانه است. این هازا الا قول البشر یعنی این حرف اصلا وحی نیست، فقط گفته انسان است و این انسان هم انسان ساحری است. این هازا الا قول البشر، پس فرشته نیاورد، این هازا الا سحر یؤثر، یعنی این گفته انسانی یه سحری است که انتخاب می شود یا نقل می شود. درباره سلیمان این حرفو زدن که سلطنتش به سحر بسته است نه به وحی. درباره قرآن هم گفتن این کتاب به سحر تکیه می کند نه به وحی. خدای سبحان می فرماید همون شیاطین عصر سلیمان که این دعایی را داشتن، اون نسبت سحر را به پیغمبر عصر نسبت دادن، در حالی که اون پیغمبر از وحی استفاده می کرد. و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. درباره رسول خدا هم همین تهمت را زدن که قرآن مکرر در مکرر میفرماید این وحی است که نظر به روح الامین و علی قلب که لتکون من المنذرین، این سحر نیست. بنابراین اون بیان گرچه به یک قصه تاریخی فل جمله استناد دارد اما چندین خلاف ظاهر را در بر دارد اولا، و خود اون قصه تاریخی به صورت یک امر متواتر نیست ثانیا، و به صورت حدیث معتبر هم نقل نشد ثالثا. بنابراین اون چه که انسان به حسب ظاهر از این کریم میفهمد همان است که و تبعو یعنی یهودیه های عصر نزول قرآن، و تبعو چیزی را که شیاطین بر ملک سلیمان تلاوت میکردن، یعنی یهودیه های عصر نزول قرآن همون روشی را تبعیت کردن که شیاطین در عصر سلیمان پیغمبر اون روش را ادامه دادن. و اینم که سیدن الاستاد رضوان الله فرمود این تسلو به معنای تکذیب است برای اینکه با علا متعدی شد، این به عرض رسید که در بسیاری از موارد آیات قرآن کریم تلاوت را با علا متعدی کرد و در اونجا با معنی کذب امثال ذلک نیست. چون شیاطین تلاوت می کنن کذب است، چه لملک سلیمان چه علا ملک سلیمان، کار شیاطین جز شیطنت چیز دیگر نیست. اگر از این تتلو تکذیب استفاده می شود برای اینکه فاعل شیاطین است، نه برای اینکه با علا متعدی شد، برای اینکه رسول خدا هم یتلو علیهم آیاتی که پیغمبرم بر مردم آیات تلاوت می کند، این تلاوتی که خدا به پیغمبر نسبت می دهد با علا استعمال می شود. یتلا علیکم اهدلت لکم الانعام بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، در نوع موارد تلاوت با علا استعمال شد. پس و تبعو یعنی یهودیه های عصر نزول قرآن، ما تتلو شیاطین و علا ملک سلیمان، شیاطین درباره سلطنت سلیمان این دائیه را منتشر کردن که این حکومت حکومت الهی نیست، به سحر وابسته است. چون این حرفو زدن خدا دارد سلیمان را تبرئه میکنه، فهمید و ما کفر سلیمان، او اگر بخواد اگر سحر میکرد که کافر بود، چون سحر یک کفر عملی است و کیفر ساحر هم اعدام است. فرمود سلیمان کفر نورزید یعنی سحر نکرد، همان است که گفت پروردگار حبنی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، ما هم به او ملکی دادیم که لا ینبغی لأحد من بعده، این اعتاب هبه الهی است نه دسیسه سحر. ولکن الشیاطین کفروا، اونها سحر کردن، مردم را به سحر آشنا کردن و عملا سحر را در بین مردم رواج دادن. لکن الشیاطین کفروا که یعلمون الناس السحر، و همچنین و ما انزله یعنی یعلمون ما انزله علی الملکین به بابل هاروت و ماروت. خب اینجا این سوال مطرح است که فین قلت، این دو فرشته چرا معلم سحر بودن؟ فورا این دو فرشته را تطهیر میکنند، میفرماید به این که این دو فرشته سحر نمیکردند، ساحر نبودن، معلم سحر بودن، این یک نه سحر کرده باشن که عمل به سحر کرده باشن، علم سحر را می آموختن نه به سحر عمل کرده باشن. دوم این که در هنگام تعلیم هم می گفتن ما یک آزمون الهی هستیم و عمل به سحر کفر است، مبادا شما از فراگیر این علم سوء استفاده کنید و کفر بورزید. این دوتا. پس اگر این دو فرشته سحر آموختن به عنوان امتحان است که این امتحان را این دو فرشته به مردم اعلام کردن، لذا فهمود و ما یعلمان من احدین حتی یقولا این دو فرشته انما نحنو فتنتون، یعنی این تعلیم ما امتحان الهی است. به هیچ کسی سحر نمی آموختن مگر اینکه می گفتن این تعلیم فتنه و آزمون است و عمل به سحر کفر است. فلا تکفر نه می کردن. فلا تکفر یعنی لا تعمل به سحر، چون کفر عملی است. نه، تعلیم سحر که کفر نیست، عمل به سحر کفر است. نه کفر نه ورزید، یعنی عمل به سحر نکنید. اونجا هم که اون به ما کفر سلیمان، یعنی به ما سحره. اونجا هم که اون به ما کفر سلیمان، یعنی به ما سحره. تعلم به ما انه تعلم، نه مگر اینکه کسی را مقدمه عمل قرار بده. علم سحر به ما انه علم، که هیچ اثر عملی بر او نباشد، حرام نیست، احیانا واجب کفایی هم خواهد شد. برای اینکه اگر ساحری آمد داعیه پرورون، یک کسی باید بداند که او سحر است و دفع کند. خود علم سحر به ما انه علم که هیچ اثر عملی بر او بار نباشد و احیانا کسی بخواهد یاد بگیرد که جلوی مدعیان باطل را بگیرد، حرام نیست. برای اینکه ساحر نیست، نه، کسی که با سحر بتواند داعیه داشته باشد نیست. اگر یک کسی در یک عصری داعیه ساحران فراون باشد، اون وقت بشاید واجب کفایی. یعنی اگر کسی در اثر بدآموزی سحر مدعی یک سمتی شد در اسلام، اون وقت است که بر مسلمین و فراگیریش واجب بشود که دفعش کنن. بما انه علم که زمینه باشد برای دفع داعیه مدعیان، حرام نیست. اما خودش از این نظر که زمینه برای عمل به سحر است، از اون جهت تحریم کردن. فرمود و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر. هم تعلیم خود را امتحان الهی اعلام کردن، هم عمل به سحر را به عنوان کفر معرفی کردن. فرمودن که لا تکفر ای لا تعمل به سحر فانه کفرون. اونجا هم که خدا فرمود و ما کفر سلیمان، یعنی ما عمل از سلیمانو به سحر، سلیمان سحر نکرد، چون سحر یک کفری است. همونطور که سایر علوم غریبه را یاد میدن، چون سحر جز علوم غریبه است، یه رای فکری دارد، نظیر معجزه نیست که کسی نتواند یاد بگیرد. سحر و شعبده و جادو و طلسم و امثال ذلک جز علوم غریبه است، راه مدرسه باز است، راه فکری دارد، انسان میتواند این درس بخواند و ساحر بشود. چون دو ملک به صورتهای متمثل میشدن بهشون آموختن. بنابراین تا اینجا سخن از آن است که در عهد سلیمان این دسیسه بود و خدای سبحان سلیمان را تبرئه کرد و کار اون دو فرشته را هم امتحان معرفی کرد و اون دو فرشته را هم تبرئه کرد. اونگاه مردم شیطان صفت هم از دیگران هم از این دو فرشته سحر آموختند و عمل کردند. فیتعلمون این شیاطین و این مردم، اون ناسی که از شیاطین و از این دو فرشته سوء استفاده کردن، ما یفرقون بهی بین المرء و زوجهی، چیزی را یاد گرفتن که با اون می توانستن بین زن و شوهر جدایی بیندازن. چون سحر این کار را می تواند بکند و این با واقعیت نداشتن سحر هم سازگار است، چون که بعدا روشن خواهد شد که سحر یک امر بی واقعیتی است منتها در نشأه تخییل در حد تلقین اثر می‌گذارد. او این که فرمود نه علمش به ما انه علم که هیچ اثر عملی نداشته باشد، اون برای همین جهت است که نمی شود به دست توده مردم داد. گاهی خدای سبحان یه امتحان می کند، مثل اینکه یه قدرتی به کسی می دهد ببیند که این از این قدرت سوء استفاده می کند یا نه. این امتحان الهی است. امتحان الهی راه‌های گوناگون دارد. مگر ساحری که سحر یاد می‌گیرد این خیالات باطل را در قلب او شیطان یا غیر شیطان القا کرد که او قدرتی پیدا کرد بر سحر، این قدرت مگر کار خدای سبحان نیست؟ در حد امتحان پس می‌شود. نه، خود قدرت، خود علم، خود اندیشه مگر یه امر وجودی نیست؟ مگر به خدا بر نمی گردد؟ اینا همه کار امتحانی است. خدای سبحان به هر کسی را در هر کسوتی در هر سمتی به یک دفع امتحان میکند. یه وقت به یه شخصی این هنر را میدهد ببیند که او از این هنر سوء استفاده میکند یا نه، و این را میآزماید. گاهی خدای سبحان میفرماید به این که من از طرف دیگه، از یک طرف سید را بر شما حرام میکنم در حال احرام یا در حرم مطلقا، از اون طرفم به این آهوها یا سایر حیوانات شکاری دستور میدهم که بیان از دامنه کوه بیان پایین دم چادراتون که تنالو ایدیکم و رماکم، ببینیم چه میکنید. گاهی خدا یه همچه امتحانی دارد. از اون طرف فرماد لا تقتلوا الصید و انتم حرم، از اون طرف فرماد به این که ولنبلون نکن به شیء من الصید که تناله ایدیکم و رماکم، ما شما رو میازماییم. به این آهوهای روی کوه میگیم یه قدی پایین‌تر بیا، به دست اینها برس، به دسترس یا تیررس اینها برس تا ببینیم چه میکنن. از اون طرف میگیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از این طرف یک نامحرمی هم از کنار جوان میگذرانیم ببینیم چه میکند. در همه حالات امتحان میکند، گاهی با سحر، گاهی با سید، گاهی با نگاه، گاهی با سما. از اون طرف، از یک طرف به یک انسان میگوییم فاذن و به هر من الله، اگر ربا گرفتی اعلام جنگ کردی، از اون طرف یک محتاج هم در مغازش میفرستیم ببینیم چه میکند. خدای سبحان با انهای گوناگون امتحان میکند. فعل وقتی تا به مقام کار اون علم به مقام عمل نیامد معصیت نیست، هنر تا به مقام عمل نیامد معصیت نیست. صرف علم به ما انه علم نیست. این که فقها فرمودن برای این که نوعاً مبتلا می شوند به عمل. فرمود فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. ملازم فهمید قرآن کریم این چه نیست یه قصه رو با ابهام ذکر بکند بعد بفهمد ما جوابش رو بعدن خواهیم گفت. هر مطلبی که مهم یک امری باشد فورا همونجا حل می کند. مسئله تعلیم ملکین را بیان کرد، فرمود به این که اینها کار خیر کردن، اینها امتحان الهی بودن. امتحان که نعمت است. حالا کسی از امتحان رفوزه می شود، اون تقصیر اون رفوزه شده است، نه تقصیر ممتحن. فرمود اینها به عنوان امتحان این قدرت را دادن، اتمام حجت کردن، به هیچ کس سحر یاد ندادن مگر اینکه گفتن ما امتحان الهی هستیم و سحر کفر است، نهیم کردن از سوء استفاده و مانند اون. و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر. پس درباره اون دو فرشته این مسئله را حل کرد. درباره این که سحر میتواند اثر بگذارد یا نه، فرمود فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، اما این چه نیست که ساحر بتواند در برابر قضا و قدر الهی کاری انجام بدهد. خود سحر جدولی از جدولهای دریای قدر الهی است. این چه نیست که ساحر بتواند جلوی قضا و قدر را بگیرد. هر کاری که انسان انجام میدهد چه در طرف خیر چه در طرف شر جزء مقدرات الهی است. یعنی اگر کسی برکتی در عمر او پیدا می شود به وسیله صدقه، صله رحم، دعا و امثال ذلک، این تأثیر را هم خدا داد. و اگر کسی عمرش بی برکت می شود در اثر قطع رحم و مانند آن، این تأثیر را هم خدا داد. این چه نیست که انسان بگوید کارگاه خدا دارد می گردد، من با یک کار جلوی کار خدا را می گیرم. سحر، شعبده، جادو، کهانت، هر علم دیگری که هر اثر جدید به همراه داشته باشد، خود اینها، سببیت اینها، تسبب اینها، همه و همه اینها زیر پوشش تسبیب مسبب الاسباب است. او مسبب الاسباب است، هم سبب آفرین است، هم به سبب سببیت می‌دهد. این چه نیست که اگر سحر سبب شد، یعنی سحر یک عمل مستقل است که جلوی کار خدا رو میگیرد. یا اگر چنون چه صله رحم سبب شد، این طور نیست که جلوی کار خدا رو بگیرد در طرف اضافه کردن عمر. لذا فرمود و ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن الله. اذن یعنی علم، اذن یعنی اذن یعنی رفع امان. اذن با اجازه فرقش این است، اگر قبل از عمل باشد اذن است، بعد از عمل باشد اجازه است. این چنین نیست که فضولی در کار خدا ممکن باشد بعد خدا اجازه بدهد نظیر به فضولی. هر کاری که در عالم واقع می شود تا خدا اذن ندهد واقع نمی شود، به اذن خداست. اذن یعنی رفع امان، هر کاری در هر گوشه‌ای بخواهد واقع بشود به اذن خداست. منتها خدای سبحان یک اذن تکوینی دارد، یک نهی تشریعی. اگر کسی خواست غیبت کند، تکویناً مأذون است، تشریعاً ممنوع. کسی خواست حرام بخورد، تکویناً مأذون است. لذا اگر تکویناً جلو او را بگیرند که او مضطر است. تکوینن مجاز است، تشریعن ممنوع. این اشتباه بین تکوین و تشریع بین محققین از جاهلیت و بت پرستی بود، الان هم هست. چون تو بحثای بعد بخواست خدا مناظم فرمود که حرف بت پرست ها را که قرآن نقل بکند، می فرمود وثنیین دو دستن، عده جزء مقلدین اهل وثنیتن، عده جزء محققین و دانشمندان اونها هستن. مقلدین وثنیت میگوین انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم لمقتدون یا لمهتدون و مانندون. میگوین این روش نیاکان ما بود که اونها داشتن ما هم داریم. کم کم باید این روش نیاکان را از بین برد، نظیر مراسم 13 که هنوز متاسفانه هست. این انا وجدنا آباءنا علی امه این هست، تا برطرف بشود زمان میخواد. این کار عوام از بت پرستا بود. محققینشون استدلال میکردن، میگفتن این کاری که نیاکان ما کردن، این کاری که ما میکنیم مرضی خداست. اگر خدا اجازه نمیداد خب جلوش میگرفت. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. اگر این کار خدا پسند نبود خب خدا جلوش میگرفت. خدا که قدرت داشت جلوش بگیرد، چرا جلوی نیاکان ما رو نگرفت؟ چرا جلوی ما رو نمیگیرد؟ معلوم میشود این بت پرستی مرضی خداست. این خلط بین تکوین و تشریع است. خدای سبحان گناهان را جلوش باز گذاشته برای امتحان، تشریعاً تحریم کرد. فرمود شرک حرام است، ریا حرام است. تکویناً جلوی انسان را باز گذاشت. اگر انسان در تکوین ممنوع باشد و نتواند گناه کند که مضطر است، دیگر تکاملی نیست، دیگر امتحانی نیست. بنابراین سر تشریعاً ممنوع است، تکویناً معزول، و هر اثری که ساحر روی مظهور می‌گذارد به اذن خداست. ممکن نیست خدا رب العالمین باشد و ربوبیت او هم نامحدود باشد، معزالک یک ساحری جلوی کار خدا را بگیرد. پس اگر در این جمله قبل فرمود اینها با سر چیزی یاد گرفتن که بین زن و شوهر جدایی می انداختن، فوراً فرمود این کارم به اذن خداست. منتها در بحث‌های سر باید روشن بشود که سر مثل معجزه واقعیت ندارد، ولی در حد تخییل و در حد تلقین از هر می گذارد. انسان با اندیشه زنده است. اگر کسی اندیشه باطل در ذهن کسی القا کرد، اون شخص با همون اندیشه باطل زندگی می کند. عده الان در حد کارهای سحر دارن طبق اندیشه باطل کار می کنند و نمی دانند. لذا فرمود اگر سحر مؤثر است به اذن خداست، و ما هم بذارین بهی من احدین الا بإذن الله. اونگاه در پایان آیه به اصل مسئله پرداخت که ویتعلمون ما یزرهم ولا ینفوهم، یعنی سحر نه برای فرد نافع است نه برای جامعه، چون باطل است، باطل راه سعادت نیست. این درباره مسائل دنیای اینا. و درباره آخرت هم فرمود ولقد علموا لمن اشتراه ماله فی الاخره من خلاق. خلاق یعنی نصیب. اینها میدانن که در آخرت هیچ بهره ای از این کار ندارن. ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. اینا خودشون رو رایگان فروختن، به بد ثمنی فروختن. بنابراین این بیان کوتاهی درباره این آیه کریمه و ملکین به حسب ظاهر هاروت و ماروت دو ملک بودن، و اون چم که انزال شد بر اینها وحی است در حد تعلیم الهی، و اینا هم آزمون هستن و نهی صریح هم کردن که فلا تکفر و امثال ذلک. اما عمده اینه که از سحر و ماهوه، سحر مثل معجزه نیست که واقعیت را عوض کند. معجزه یک حقیقتی است که انسان با داشتن اون معجزه میتواند یک چوبی را واقعا حیوان کند، به صورت اژدها درآورد، یا یک سنگی را میتواند منشق کند و از او چشمه هایی بجوشاند. اما سحر تصرف در متخیل است، یعنی با یه سلسله کارها در خیال بیننده اثر میکنند. بیننده اگر یک انسان ضعیف باشد، بازار ساحران گرم است. اگر یک انسان متوسط باشد، بازار ساحران اونچنان رونق ندارد. اگر یک انسان قوی باشد که اصلا به او دسترسی ندارند، خیال یک انسان قوی در اختیار سحر ساحران نیست. موسی کریم سلام الله علیه می دید که یک سلسله چوبها و یک سلسله تنابهای را سحر آوردن، و اینها چوبن در حقیقت نه مار، اما دیگران به صورت مار می پنداشتن. سر تصرف در خیال بیننده است، نه تصرف در واقعیت خارج، برخلاف معجزه که تصرف در واقعیت خارج است. معجزه مستقیماً در خود واقع اثر می کند. فرمود شما وقتی این عصا را انداختی به صورت مار در می آید، دوباره وقتی که دست به عصا زدی سنعیدها سیرت الاولا. ولی ساحر در خیال بیننده اثر می گذارد نه در واقع، منتها خیال بیننده در خود بیننده اثر می گذارد. اون ترسی که بیننده احساس میکند، اون فراری که در او پیدا میشود در اثر خیال اوست. خیال هرچه قوی تر بود اثرش بیشتر است، هرچه ضعیف تر بود اثرش کمتر است. خیال نداشت جزا نترسید. اون لا تخف در اول جریان وحیابی موسی کلیم بود، او در برابر معجزه ترسید نه در برابر سحر. یعنی وقتی که اولین بار به کوه طور رفت، خدای سبحان فرمود ما تلک به یمینه که یا موسی قال هی عصای. خدا نفرمود اون چوبی که در دست توست برای چیست، گفت این چیه که در دست توست. حقش این بود موسی کریم بگوید هرچه تو بخواهی، تو اگر خواستی این چوب باشد چوب، اگر خواستی مار باشد مار است. خدا نفرمود چوبی که در دست توست برای چیست، فرمود این چیه که دست توست. موسی کریم عرض کرد هی عصای اتوکه و بها و احوش و بها علا قنمی ولیف یا معار بخر. خدا فرمود اگر چوب است بنداز ببینیم چوب است یا غیر چوب، هرچه من بخوام همان است. وقتی که القا فیدا هی حیتون تسعا، اولین بار است در شب تار چوب افتاد و شد اجدا و حقیقتا شد اجدا. خدا فرمود لا تخف اقبل لا تخف اینی لا یخاف و ددی المرسلون. با همین بیان برای همیشه قلب مطهر موسی کریم را بیمه کرد، دیگه نترسی. مرتب دست میزد به سراغ این اژدها و این اژدها به دست موسی کریم به صورت سیره اولی برمیگشت که میفرمود خذها ولا تخف سنعیدها سیرت الاولا. همیشه چوب میانداخت اژدها میشد، دست میزد اژدها چوب میشد. این خصیصه بود. لذا در میدان مسابقه موسی کریم از این جهت نترسید. امیرالمومنین سلام الله در همون اوائل نهج البلاغه هست که قبلا بحثش گذشت، وقت در میدان مسابقه این مارها و چوبا حرکت کردن یخیلو الیهم من سهرم ان الیهم من سهرم انها تسعا، موسی کریم ترسید. اینجا ترسش از این چوبها و عصاها نبود و تنابها نبود، ترس موسی کریم این بود که الان این میدان مبارزه است و میدان مار. اینا هم تماشاچیان اطراف میدان نشستن، دیدن که میدان است و این همه چوبا به صورت مار در آمده، این همه تنابها به صورت مار در آمده. خب منم اگه این عصا را القا کنم به صورت مار در بیاد و اینها نتوانن بین سحر ساحران و معجزه من فرق بگذارن، بعد چه کنم؟ بیان است امیر این است که ترس موسی کریم از جهل مردم بود که مبادا مردم نتوانن بین سحر و معجزه تشخیص بدن و آل فرعون بر مردم حکومت کنن. اونگاه خدای سبحان فرمود در یه همچه موقعی که دین در خطر است من معجزه را علنی تر میکنم، تو عصا را بینداز من همه اونها را به صورت چوب در میارم. موسی کریم هم وقتی که عصا را انداخت تماشاچیان دیدن که تنها یک مار است در میدان، بقیه یه مشتلتر چوبا هستند و یه مشتلتر تنابا افتادن. این معنی تلقف است، نه اینا را بل کرد، رسوا شدن همه. یعنی وقتی این معجزه عرضه شد همه تماشاچی ها دیدن که در میدان مبارزه و مسابقه یک مار است که دارد حرکت میکند، در کنارش هم چندین قطعه چوب چندین تکه تناب. خدا فرمود ما این چنین حق را بر باطل پیروز میکنیم. هرگز موسی کلیم بعد از جریان اون کوه طور نترسید. حالا در این زمینه مطالعه فرمایید که سحر در خیال اثر می‌گذارد. والحمدلله رب العالمین.